أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله تونده مسئله در جلسه قبل این بود، مرحوم سید فرمودن که إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه فإنه لا يجزيه لا أراد التجديد قبل الزوال على الأحمد. اگر کسی روزشون بر ریا باطل کنه یا نحو ریا، نحو ریا را نمیدونیم مرادشون چیه، در جای دیگه هم این نحو رو ایشون استعمال کرده. چند تا مسئله بعدم راجع به ریا صحبت می کنند و می فرمایند ریا و نحوه. لذا این کلمه نحوهی رو نمی دونیم مرادشون چیه. اگه مرادشون ریا و صومعه باشه، صومعه همون ریاست دیگه. ریا اگه زبانی باشه بهش میگن صومعه، اگر عملی باشه بهش میگن ریا. اگر مرادشون اون آیه ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، اونم فقها برای فساد عبادت نمیگوین، ریا را برای فاسد شدن عبادت گفتن. اما ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، خب گناهش بزرگه، کوچک کردن مسلمانه، ظلم به مسلمانه. اما ظلم به مسلمان موجب فساد عبادت بشه نگفتم. یک کسی حتی تو نماز هم ظلم به دیگری بکنه، این که موجب فساد نمازش باشد یا در وسط روزه به بچه بیگناهش کتک بزنه، کسی بگه روزه باطله، نگفتن دیگه. ازا این نحوه را که مرحوم سید تکرار کردند معناشو نمی فهمیم. حالا اون چه که می فهمیم اینه که ایشون می فرمایند اگه کسی روزه بود اما ریا کرد، قبل از ظهر آیا می تواند تجدید نیت کنه یا نه؟ می‌فرمایند که نمی‌توانه. البته احفاد دارن، اما علی کل حال می‌فرمایند نمی‌شه، برای اینکه ریا مفسد عبادته. حالا روزه باشد یا نماز، زامی فرمایند که اما ازا نوا بعدتو الا ان یفسدم بهی به ریاءن و نحوه فانه لا یجزیه لا اراد تجدید قبل الزوال اما علی الاحوت. نتونستن جزم به مسئله پیدا بکنه. مشهور در میان اصحاب، بلکه خیلی ها ادعای اجماع کردند، این جمله صاحب جواهر، خیلی از بزرگان، چه قدما چه متأخرین، معمولا محشین بر عروه، همیشون گفتن که ریا مفسد روزه است، مبتل عمل است. رضا اگر کسی تو وسط نماز وللالین شو خوب گفت، برای این که دیگران بگن باریکلا، یا رفت مسجد امام جماعت یا مأمون، ریاءن نه برای خدا، برای اینکه مردم بگن که چه آدم مقدسی، چه آدم منظمی، قصدش ای باشه. مشهور در میان اصحاب، گفتن این نمازش باطله، این روزش باطله و کلیه عبادات را گفتن که ریا اون را باطل میکنه. این در باب ریا که سه صحبت کردن، صحبتش هم معمولا در باب وضو صحبت کردن، بحث مفصلش اونجا، اما در فروعات از اول فقه تا آخر فقه شاید بیش از 100 جا همه فقها ها گفتن که ریا عمل را باطل میکنه. رضا دیگه فرقم نیست بین این که نماز باشد یا روزه، خمس باشد یا زکات، و حج باشد یا جهاد، مگر این که قصد قربت نخواد، مثل امر معروف و نهی از منکر که میگن قصد قربت نمیخواد. رضا توسلیات نه، تعبدیات همه همه به ریا باطل میشه. همین مجردی که ریا کرد میشه باطل. البته از نظر اخلاقی باید مبرز داشته باشن، همین در دل خوشش بیاید یا میخواد بنمایاند، این رو گفتن ریانی. ریانونه که از نظر دل نظر دیگری باشه و از نظر عمل بنمایاند ای را. گفتم مثل این که مثلا مسجد بره برای این که مردم بگن این مقدس شده، تو صفحه اول به ایسته، یا این که از نظر گفتن به مردم بگید که من امروز هستم، برای این که مردم بگن باریکلا روز مستحبی هم میگیری، این مبرزم میخواد. ولی ای را معمولا نفرمودن، اونها را چون که بحث اخلاقی نمقصن بکنن، بحث کلی این که ریا مفسد عمله. خب این مشهوره در میان فقها، بلکه اجماع، بلکه بعضی از بزرگان ادعای ضرورت هم کردن و گفتند ریا مثل حدث در وضو، مثلا مثل در نماز مثل حدث میبینه، همینطور که اگر کسی محدث شد نمازش باطله، همینجور هم اگر ریا کرد نمازش باطله. خب آیات و روایاتم فراوان هست در این باره، و من جمله این آیه ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر. خیلی تمتراقم داره، اعمالتون را به واسطه منت گذاشتن به سر اون کسی که پول به او میدی، من اونم که خونه برات خریدم چرا بیوفایی میکنی، یا این که زخم زبون بزنه کوچکش بکنه تو مردم، این که این خیره سر شده، من براش خونه خریدم، من زندگیشو درست کردم، و این کوچک بشه. قرآن میفرماید لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا، بعد مفروغون ان گرفته از ریا را، کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. مسئله اون کسی که ریاکار باشد که اصلا کافره، گناه دیگه خیلی بزرگ، کفر عملی. این ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر نداره. رضا ریاکاری، همینطور که ریا عمل را باطل می کند، من و عزا منت گذاشتن، ظلم اذیت کردن هم عمل را باطل می کند. معمولا گفتن خوب این آیه به خوبی دلالت دارد که ریا عمل را باطل می کند. روایاتم فراوانه که بعضی از اون روایات تو فقه ما آمده، بعضیش در کتاب‌های اخلاقی اومده، و بالاخره در کتب اربعه ما علاوه بر کتاب‌های دیگه روایات فراوانی هم هست که ریا مفسد عمله، ریا مبطل عمله. لذا مرحوم سید در اینجا میفرماید خوب اگر کسی چیز بخوره آیا بعد یا مثلا یوم الشک در یوم الشک روزه بگیره اما قبل از ظهر چیز بخوره، حالا بفهمه ماه مبارک رمضانه، این میتونه تجدید نیت کنه و نیت را ماه رمضان بکنه یا نه؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه تجدید نیت مال اون کسی است که چیز نخورده باشه، مال اون کسی است که عمل را باطل نکرده باشه، و این چون عمل را باطل کرده، ریاکاری کرده، دیگه تجدید نیت هم نه. معمولا روی فرمایش مرحوم سید فتوا هم دادم، اما مشکل در فرع ما اینه که این علل احوت مرحوم سید یعنی چه؟ نباید بگن علل احوت، علل اقوا هم نباید بگن، برای اینکه قول مشهور در میان اصحاب سو این که ریا مبطل عمله. خب اینجا هم تجدید نیت رو کسی میتونه بکنه که عملش رو باطل نکرده باشه. اگر کسی تو نماز مثلا حرف بزنه بعد ریاکاری کنه یا بعد کاری بکنه که نماز رو بشکنه، خب معلوم است که اون بعدی دیگه نمیتونه کار بکنه، برای خاطر اینکه این به واسطه حدث نمازش رو باطل کرده است. این جمله علل احمد مرحوم سیدم نمیفهمیم چیه، یکی این جمله نحوه، یکی این جمله علل احمد. بعدم دو سه تا مسئله بعد که میایم ایشون فتوا میدن، حسابی فتوا میدن که ریا مفسد عمله و معمولا فقها ها مثالم زدن به همین مثالی که عرض کردم، فقها ها مثال زدن در باب وضو، اگر کسی مثلا یکی از مبتلات وضو رو به جا بیاره، اونها مثال زنه، اگر کسی بعد از وضو محدث بشه چجور وضوش باطله، اگرم ریاکار باشه وضوش باطله. به نمایونه به مردم این که من اونم که مثلا یخ رو شکستم، به سختی آب رو از جایی اووردم، آب خریدم و وضو گرفتم، به رخ دیگران بکشه برای اینکه بهش بگن باریکلا چه آدم حسابیه، و گفتن که این وضو باطله. در تجدید نیت هم همینه، تجدید نیت کسی میتوانه بکنه که مبتلی به جا نیاورده باشد، اما اگر مبتلی به جا آورده باشد معلومه که دیگه تجدید نیت معنا نداره، حالا عمدی باشد سهوی باشد. حالا صورت سهوش رو بعد صحبت میکنیم که باید چه بگیم. حالا علا کل حالین این عبارت مرحوم سید مشکل داره، یعنی نفهمیدگی داره. یکی این جمله که می فرماید الا ان یفسد صومه بریاء و نحوه. نحوه ریا چیه؟ مثلا مرادشون نحوه ریا یعنی غیر اخلاقی، الا ان يفسد صومه برياء او اكل شرب. این مراد بعیده، این مراد باشه. الا ان يفسد صومه برياء و نحوه، صومه باشد که معمولا فقها علمای علم اخلاق نحوهی رو به صومه میزنن. مشهور شده در روایات ما ریا داریم، صومعه داریم، اما صومعه از مصادیق ریاست دیگه، یه چیز جدا نیست. مراد از نحوهی یعنی من و عزا که در قرآن اومده، اونم بعیده، برای این که کسی نگفته از من و عزا عبادت رو باطل میکنه. گفتم مثلا در وسط روز که روزه از بچه حرف میزنه، این از خواب بیدار میشه، عصبانی میشه، پا میشه میاد بچه رو میزنه، داد و فریاد سر زنش میکنه. خب کسی نگفته که روزش باطله؟ گفتن که چه آدم بی خودیه، خب روزه بچه هم حرف میزنه، تو داد و فریاد برای چی میکنی؟ اما روزه باطل بشه به واسطه من و عزا کسی نگفته. عزا این یکی نحوهیست، یکی اون عدل احوال. اگر ریا روزه رو باطل نمی کنه، عدل احوال نداره. اگر روزه رو باطل می کنه، عدل احوال نداره. و همینطور که فقها ها فرمودن باید بگید که لا یجزی الا اراد التجدید قبل از زوال. حالا ریا مبتله یا نه؟ خب علل احبت دیگه نداره، پس لا یجزیه مسلح، همون تجنیتش دیگه چیز خورده. اگر مبتله مثل کسی که چیز خورده باشه، الا اینکه بگید ریا اینجور نیست، گناهش بزرگه اما مبتل نی. خب اینکه بحث مانه، خب ما میخواییم همینه بگیم، ولی فقها ها که نفرمودن، مشهور اجماعه این محشین بر عروه همه این دعویستا، نه قبلی ها، صاحب جواهر از 7-8 نفر از بزرگان روایت رو نقل میکنه. یکی از فضلای جلسه خود ایشون آورده بود پیش من، از 7-8 نفر از بزرگان مثل محققین و صاحب کاشف و لسام و شهیدین و امثال اینا، معمولا مسئله رو متعرض شدن دیگه، اینا گفتن ریا مبتله تو فروعاتشون. بحث مفصلشم در باب طهارت کردن، در باب وضو بحث مفصل اونجا کردن راجع به ریا و استشهاده ها و بالاخره رسیدن به اینجا که ریا مبتله. حالا در بحث ما این مسئله، اگر مبتل باشد دیگه تجنیت یعنی چه؟ تجنیت مال اون کسی است که از اول اذان صبح تا قبل از ظهر چیزی نخورده باشن، حالا فهمید ماه رمضونه باید تجنیت بکنه، به شرطی که هیچی نخورده باشن. و الا اگر یک کسی نمیدونه ماه رمضونه است یا نبود، خب استصحاب گفت ماه رمضون نیست و این حال روزه گرفتنم نداشت و روزه هم نگرفت و سبحانه کرد، بعد اثبات شد که ماه رمضانه. خب این میتواند تدیه نگهد کند؟ نه. چرا؟ برای اینکه این چیز خورده، چیز اون تجدید نیت، یعنی بنا بذار روزه هستم، همونطور که سابقا گفتیم نیت روزه برای عامد تا طلوع فجر، برای ساهی جاهل ما معذورش هم گفتیم که سید نفرموده بود، برای اینا تا قبل از ظهر. روزه مندوبم تا وقت تجدید نیتش تا غروبه. اما یعنی چه؟ یعنی چیز نخورده باشه. همونطور که روایت داریم امیرالمومنین می آمدن می گفتن که چیز تو خونه هست مثلا ما نهار بخوریم، می گفتن نه. خود حضرت بعض اوقات می گفتن اگه نیست من روزه بگیرم، البته روزه مستحبی تجدید نیتون کردن. و اما اگه چیز خورده باشه بیاد بگید که چیزی تو خونه هست یا نه، تا من اگه نی روزه بگیرم این معنا نداره. و معلومه چیز خورده دیگه، تدیه نیت اونجاست که چیز نخورده باشی. لذا اگه ریا مفسده، این تدیه نیت یعنی چه؟ اگه مفسد نیست و تجدید نیت میشه، اما علی رحمت میشه درستش کرد، بگیم این روزه را تجدید نیت کنه بگیره، بعد هم قضاشو بگیره. لذا دائر مدار این است که وضع ریا چجوری است. مشکلی که در مسئله هست، مشکل بزرگی هم هست، این که فقها در مبتلات عبادات ریا را نشمردن، چه باب نماز، چه روزه، چه خمس و زکات، چه حج و جهاد، اینا هیچ جا نشمردن. مثلا مبتلات نماز 12 تا یک یک میشمارن، اما بگن 13 تا یکیش ریا نشمرده. در باب روزه خب خیلی مفصل مبتلات شمردند و بعدم مباحثه میکنی. سر فرو بردن در آب را گفتن، اما ریا را نگفته. ای کسی بخوره به یا شامه باقی بر جنابت باشه یا مقاربت بکنه در روز، این مبتلات رو من جمله ارتماس، سر بردن زیر آب، اینا همه رو گفتن روز را باطل میکنن. اما هیچ فقیهی تا حال نگفته از قدما متأخرین که مبتل روزه مفترات مثلا 13 تا یکی از آنها ریا. تو باب ریا که میرسن میگن مفسده. تو فروعات که میرسن بیش از 100 جا میگن مفسده. تو شماره مبتلات که میرسن ریا رو از مبتلات شماره نمی کنن. خب همه اینا هیچ جایی هم فقیه توی رساله حاشیه بر عروه بگید که اگر مریضه مرض براش ضرر داره روزشو بخوره. خب اینا همه گفتن. اگر مریض خوب شد میتونه روزه بگیره تجدید نیت کنه، اینا خیلی ها گفتن. شاید بگیم اجماع هم داریم بعد در باره صحبت میکنیم. اما نگفته که اگر کسی ریا کرد روزش باطله. تو فرع که بیان مثل همینجا تو فروعات همه میگن که ریا مفسده، اما تو شماره مبتلات چه قدما چه متأخرین چه اون کسانی که مثلا من در 12 تا رو برگردوندم به 2-3 تا، بعد میام درباره صحبت میکنیم، بالاخره حالا یا 3 تا 12 تا هرچه، این شماره مبتلا تو کتب فقهیه اومده، چه استدلالی چه عملی، یعنی چه رساله مثل مثلا نجات العباد مرحوم صاحب جواهر یا عروه یا تحریر حضرت امام. تو شماره هیچکس نگفته از مبتلات روزه یکی ریا، اما در حالی که نگفتن تو همین باب ریا، باب روزه، ریا رو در موارد متعدد گفتن مفسده. خب اگر مفسده چرا شماره نکردی؟ اگه مفسد نیست چرا شهرت داری به این که روزه رو باطل میکنه؟ نداریم یه فقیهی که گفته باشد، همون فقهایی که گفتن روزه را ریا روزه را باطل میکنند، اما نداریم یه فقیهی چه مثل محقق در شرایع اتفاقا از که کتابهایی که خیلی فرع داره، یکی مبسوط شیخ طوسیه، یکی هم شرایع محقق، خیلی فرق داره، خیلی زحمت روی او کشیدن. اما تو شماره های مبتلات چه در باب نماز، چه در باب روزه، چه خوم، چه زکات، هیچ جا نگفتن مثلا خمس چند چیز است که مفسد خمس، مبتل خمس، یکی ریا. اما 7-8 تا چیز شمردن که مبتل خمس. یا در باب نماز خب گفتن مبتلات نماز چند چیز است، حتی تو رساله های عملی هم اومده سو، اما تو همین رساله های عملیه برای مردم مبتلات میشماره مبتلات روزه را، و یکی از مبتلات ریا نداره. اگه مبتل چرا تو مبتلات تو عد تو شماره های مبتلات نیمده؟ اگر مفسد نیست چجور این شهرت به این سزا و در فروعات یکی پس از دیگری مثل مرحوم سید در عروه؟ مرحوم سید در عروه راجع به نماز و حتی وضو و وضو چند تا شرط داره و چی وضو را باطل میکنه و چند چیز وضو را باطل میکنه و نمیدونم، بعد میاد تو نماز چند چیز نماز را باطل میکنه و بعدم همین مرحوم سید در عروه میرسن به باب صوم، چند چیز صوم را باطل میکنه و اما هیچ کدام نگفتن یکی هم ریا. خب اگر مفسده که شما ادعای شهرت روش میکنید، ادعای اجماع روش میکنید،
اونی که شرائط صحت روزه رو قصد قربت میدونن ریا قصد قربت رو نابود میکنه و خلاصه شرط که رو مشروط هم نابود میشه.
خیلی خوب، حالا قصد قربت باطل، بگن که قصد قربت نیست. خیلی خوب، بگن یکی از مبتلات ریاست، برای اینکه ریا قصد قربت از بین میبره. خب هیچ فقیهی نگفته، باید بگن دیگه. اگرم بخوایم این از نظر فتوا، از نظر روایات هم یه روایت نمیشه پیدا کرد که بگید از مبتلات نماز ریاست. خب میگید مثلا از مبتلات نماز روبرگردوندن از قبله، حرف زدن تو نماز، فعل کثیر تو نماز، نه همه روایت داریم، اما ریا تو نماز نه. ریا رو یه قاعده کلی بحث کردن، ریا حرام است و مفسد است، اما بشمارند. مثلا در باب روزه، خب در روایات داره روزه چند چیز از روزه رو باطل میکنه، خوردن، آشامیدن، حتی قبار غلیظ در دهن وارد شدن و نمیدونم اختلاط سینه بیاد در فضای دهن، فرو دادن آیا بعد چیه، رو همه اینو بحث میکنن، من جمله خوردن، آشامیدن. اما ریا روزه رو باطل میکنه، تو هیچ رساله ای نی. لذا تو شماره نیست، تو فروعات این مسئله هست که مرحوم سید در عروه همینجا تو همین باب نیت، این یکیشه، بازم هست که ایشون تصریح میکنن ریا روزه رو باطل میکنه. این یه مسئله، این نگفتن، مخصوصا در روایات ما این نگفتن ها میتونیم بگیم علامت این است که ریا باطل نمیکنه، گردوی پوک میکنه عمل را، نابود میکنه عمل را. و اما اینکه این نماز قضا داشته باشه، احدی نگفته است اگر کسی ریا کنه تو روزه گفتن روزش باطله، اما کفاره داره، احدی نگفته. این روزه قضا داره، احدی نگفته، نه قضاشو گفتن نه کفارشو گفتن. تو شمارم ریا را از مبتلات روزه نشمردن، اما مفروغون هم گرفتن ریا مفسده. من جمله مرحوم سید اینجا مفروغون هم گرفته که ریا مفسده. چجوری را حلش بکنی؟ اگر توجه کنی، اگر تمسک بلا تبتلو صدقات کم هم بخواییم بکنیم اشکال پیدا میشه، برای که لا تبتلو صدقات کم بالمن والعزا کل لذی ینفقو، این باید اول من و رضا، من و عزا رو بگید روزه رو باطل میکنه، تا بعد بگید ریا هم روزه رو باطل میکنه. خب من و عزاش رو هیچ فقیهی نگفته، هیچ روایتی نگفته در باب ریا. خب خیلی روایت داریم، روایت تا سرحد ریا، تا سرحد کفر. در روز قیامت دست خالی بهش میگن همه این عملا مال اون کسی که برش کردی، مال دنیات. من شریک خوبی هستم، من هیچ چیز نمیخوام. خب اینا هست مسلم، گردوی پوچ. اما این گردو پوچ میشه، این عمل قیمتش میفته، منفور پیش خدا میشه. اما این عمل باطله یا نه؟ به معنی این که قضا داره، کفاره داره یا نه؟ نگفته، نه در روایت ها گفته شده، نه در عد تو شماره های مبتلات. ببخشید دیر شد. یه مسئله بخرنجیه دیگه، روش این نمی کنیم. اگر کسی چیزی به نظرش رسید بگه تو تکرار کنم، اگر نه مسئله همین مسئله بخرنجیه، چجوری حلش کنیم مشکله. بخواییم من بگیم ریا رو روزه رو باطل نمی کنه، نماز رو باطل نمی کنه، خیلی جرأت میخواد این حرف انسان بزنه. حالا روش مطالعه کنید و فردا ببخشید دو سه دقیقه دیر شد، از همه تو عذرخواهی میکنم.